بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه تفسیر حجت الاسلام و المسلمین علوی.
سوره نساء
آیه 59 الی 60. هفتم فروردین 1403. مسجد حضرت مهدی قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آیه مورد بحثمون از آیات کلیدی اساسی و یکی از مهمترین آیات مربوط به مباحث تشیع و ولایت مقاله ها، بحث ها و مسائل مفصلی روش انجام شده و در بحث های ترکیبی قرآنی اعتقادی یکی از آیات مهم ولایت امامت تشیع که باید در درسنامه ها گنجونده بشه و از ابتدا بچه های ما این آیات رو حفظ کنن، بحث کنن، قوی بشن، همین آیه ولایت. یعنی اگه ما بخوایم یه درسنامه قرآنی و معرفتی تنظیم بکنیم در مباحث توحیدی، سوره توحید و آیت الکرسی، آیات اول 5 آیه سوره حدید، یه تعداد آیات هست که 5-6 تا 7-8 تا آیه هست که طرف جامع توحیدشو با اون میتونه ببنده تمام. در مباحث عدل و جبر و اختیار 7-8 تا آیه هست که اگر اینها رو انسانها بیاموزن و یاد بگیرن و معانی و تفاسیرشو محکم کنند خودشون، هم میتونن محتوایی هم سندی، چون آیه دیگه روشنه، محتوایی و سندی مسئله رو تمام بکنن، مسئله رو تمام. در مباحث امامت هم چند آیه کلیدی داریم، یکی اصل اثبات و معنای امامه، یکی آیه همین آیه ابراهیم منی جعل کلم ناس اماماست، یکی آیه تطهیره، یکی آیه انما ولیکم اللهه، یکی هم همین آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، که اگر این آیات عمیق و دقیق بررسی بشن و ربطشون به هم فهمیده بشه، طرف محکم در مباحث امامت. و همچنین در آیات معاد، آیات الاحکام، یکی از کارهایی که علمای ما انجام میدادن در کتاباشون بحث تفکیک آیاته، آیات الاحکام رو کتاب میکردن، آیات الامامه رو کتاب میکردن، و این کار خیلی خوبی اگر تو مجموعه هم باب بشه به عنوان درسنامه. ما یه تدبر در قرآن داریم، یه تعمق و تفسیر در قرآن و تطبیق به کمک لغت، روایت، قرآن و روایت مجموعه. یکی از آیات اینه، جای بحث مفصلی هم داره و یه مقدارش رو بحث کردیم، تتمه داره. اگر بخوایم خیلی توقف بکنیم شاید به مباحثی که باید برسیم خیلی نرسیم. لذا اگر اجازه بدید من یه نکته دیگه میگم، چون فردا حضوری ممکنه در خدمت عزیزان نباشیم، ولی ایشالله گفتن اسباب رو فراهم میکنن، مجازی در خدمتون خواهیم بود انشالله، چون بنا دارن ایشالله عزیزان ادامه بدن. چند تا نکته دیگه جمع‌بندی آیه رو، آیه فاطمی فرمود در مقاله مفصلی هست ماجر کشی شده، از آیاتی است که خیلی مهمه، یعنی بسیار آیه مستدل و روشنیه. به ما هم گفتن و اهل بیت هم در مقام محاجه با اهل عامه به این آیات استدلال کردن، یکی از شاید پر استدلال ترین، پر تکرار ترین در موارد استدلال همین آیه اولی الامره. تو مزامین روایی ما هم اولی الامر الذین، ادعیه ما اصلا این کلمه وارد شده، اصلا تشیع، از آیات تشیع. مناقشاتی کردن، مجادلاتی کردن که البته ما با اون استدلالاتی کردیم حس میکنیم پاسخ همه این مناقشات و اشکالات داده شده است. یعنی عملا فردی که مزامیر با این گونهی که گفته شد رو سر صدای آقایون اون وقت زیاده، این کسانی که کمشون کنیم برن اون وقت. میگم هنوز رئیس نشده انقدر استبداد، وای که رئیس بشیم چه مستبدی بشیم، حوصله نداریم دیگه، اعصاب نداریم. خدا رحمت کنه آقای مجتهدی، میگه آقا من اعصاب ندارم. خدا رحمت کنه همشون، خدا رحمت کنه همشون. عرضم تمام بشه به این آیه بسیار استدلال شده با بیاناتی که ما گفتیم فکر میکنیم کافیه، ولی چون فردا هم نیستیم و یعنی انشالله متصل میشیم و انشالله تصویر رو هم قول دادن وست کنن، حالا ببینیم انسان رو شرافتش رو در اقوال رصد میکنن، ببینن چقدر اینها جوهره دارن حرفی که زدن رو تمام بکنن، انشالله ببینیم چیکار میکنن. ولی میخوام رد چیم فقط یه نکته در ذیل این آیه، خوب دقت کنید، یه اطاعت گفته شد یه رد. یه بحثیه که اطاعت و رد دروی یک سکه و یک چیزن، یا اینکه نخیر متممه. خوب دقت کنین، یک فرض اینه که اطاعت یک حکم، ردم یه حکم دیگه است. به این معنا که در قصه اول اینه که شما در اوامر ابتدایی، ما اینجوری معنا کردیم، در اوامر ابتدایی پیامبر و نواهی و احکام جعلیه ابتدایی پیامبر، پیامبر رو اطاعت کنید، رسول رو اطاعت کنید، اولی الامر رو هم اطاعت کنید. حالا چه حکم الهی باشه قرآنی، چه حکم سنن باشه تشریعی باشه رسول، چه حکم حکومتی و حکمی باشه اولی الامر، فرق نمی کنه، همه رو اطاعت کنید، یعنی احکام الهی. اما در مرحله بعد اگر در مسائل خودتون، بین خودتون، یک بین خودتون اختلافاتی دارید که نمی دانید حق با کیست، این یک صورت، یعنی حکمی درش وارد نشده، یا نه حکم وارد شده، یه بار اصلا حکمی نیست اختلافه، یه بار حکم وارد شده اما تو موضوع شک دارید، یه بار کسی فوت کرده نمیدونید مال و ارثش رو چی کنید، یسالونک عن الانفال، این رد به خدا و رسول دی. آقا ما انفال رو میتونیم تصاحب کنیم؟ سوال رد. یسالونک مادا ينفقون، این رد دیگه، برو از اونها بپرس. یه بار نه میدونن، این دیگه سوال از حکم نیست، تقاضای تطبیقه، یعنی حکم میخواد. یعنی چی؟ یعنی میدونن ارث، یه بار کلاله رو سوال میکنه در آیات آخر، اگه یادتون باشه سوره قبلی، همین سوره در آخر سوال کلاله میکنه، همین سوره که ابتدا آیات ارث رو گفت، انتهای سوال کلاله میکنه که میاد ایشالله. این یعنی جایی که حکم هنوز نیومده، یعنی دقت کنید در مسئله دینی که طبیعتا حکمش باید از کجا بیاد؟ آسمان بیاد. اگه اختلاف کردید یه بار میگن نه حکم اومده، ارث اومده، فقط من نمیدونم تو تقسیمش اختلاف کردیم، یعنی اختلافات موضوعی، حکومت، حاکمیت، یه حکم حکومتی داریم، یک حکم قضاوت، یعنی در مورد قضاوت اگه اختلاف که این منصب قضاوت، اگه اینجوری بگیم اطاعت یه حکم میشه، رد یه حکم دیگه. اطاعت در احکامیست که شارع جعل کرده، حکم کرده، رد یا در احکامی که هنوز جعلش تشریع نکرده، ولی خب میگن معنا نداره اختلاف. بعضی میگن چرا؟ طرف با مسائل اختلاف میکنه، مثل حکم زنای محسنه که اینا اختلاف کردن، اینا بر اساس اهل کتاب یه چیزی میگفتن، اونا یه چیز دیگه میگفتن. رد کنید به خدا و رسول الله یحدث بعد از ذلک امرا، شاید خدا بعد از این حکمی هم که کرد اول حکمی هم اینا رو حبس کنید تو خونه هاشون تا بمیرن، اینو محبوس بشن، میگن قید از اون تازیانی که میخورن حبسن باید بشن تا اینکه حکمی نازل بشه. حالا میگن این حکم تقاضا کردن، بالاخره رجم نازل شد، ولی تو قرآن نیست آیه رجم، که یکی از مباحث اختلافیه که آیه رجم بوده یا نبوده، شلو بحثش میرسیم که بوده یا نبوده، حذف شده استغفرالله یا نه، چیه بحثش؟ اختلاف بین عامه و شیعه هست، همه هم بحث دارن، چون حکم رجم از مسلمات شرع ماست، ولی آیه‌ای در مورد رجم ما نداریم، بلکه حکمی قبلا داشته، اینا باید حبس میشدن تا بمیرن تا ببینیم چی کار کنیم. حالا این بماند، یعنی مواردی بوده که حکم شرعی متوقع هست، یعنی توقع میره که حکم شرعی داشته باشه، که انا در کتاب خدا حکمی نیست. این یه معنای رده و این غیر اطاعته. اطاعت در حکم موجوده، رد در حکم مفقود. اختلاف کردیم نمیدونیم حکمش یا نه، اصلا رد در احکام مفقود نه، در احکام موجود، ولی مشکل تطبیقه. این یک تفسیره. یه تفسیر دیگه اینه که بگیم رد از لوازم اطاعته. یعنی چی؟ فای ترتب از فای ترتب اینجوری نتیجه میگیرن، میگن وقتی شما مطیع خدا و رسول هستید لازمش اینه که دیگه، چون شما قرار خدا رو اطاعت کنید و رسول اولی الامر رو، دیگه در موارد نزاع باید رد به خدا و رسول بکنید. یعنی لازمه اطاعت پیروی حکم خداست و رفع نزاع بالکلیه است. این دو احتمال در آیه هست. روشن شد چجوری شد؟ اولی شد دو تا مطلب، یه اطاعت در احکام موجود، یه رد در احکام غیر موجود یا در تطبیق. صورت دوم میگه نخه، یه چیزه، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله، اطاعت کنید خدا و رسول و اولی الامر، و اگر نزاع کردید، اختلاف شد، در یه مسئله اشکال دارید، فردوه، رد کنید. پس اگر تنازع کردید، پس در موارد نزاع در هر شیعه اختلاف کردید، فردوه الالله و رسول، این لازم اطاعته. ان کنتم تؤمنونم با همین معنا میشه. مرحوم علامه این احتمال دوم رو ظاهرن تقویت فرمودن، احتمال اول نه. چیزی دارید بگید ببینم چی میفرمایید. از سمت باب من ابواب الحکمه، سکوت دریز از درهای حکمت. چیزی ندارین ها؟
تو این قسمت که فرمودید این کنتم تؤمنون بالله، علامه نکته دارن که همون بحث نفاق رو مطرح میکنن که میگن
نه، این هیچی، اون تیکه اول خودمون رو داریم که این فرد لازمه و آن روی سکه اطاعت است یا یه حکم دومه مترتب میشه، چون اطاعت میکنید این فا یا بگیم چیز بحث سومی بگیم چون ما قرار اطاعت خدا و رسول بکنیم، در احکامی هم که جعل نشده یک، یا تطبیقشو مشکل داریم، حالا باید بریم از او طلب حکم یا حکومت بکنیم، حاکمیت بکنیم، در دو مورد یا در یک مورد. کسی چیزی ندیده اینجا؟ اصلا حرف علامه رو دیدید که میگید یک چیزه یا نه؟
شاید منم خواب دیدم ندیدم.
بذارید ببینم. اونجایی که نمیشه معنای فا انتنازعتم فی شیئن فردوه الالله، میگه این جمله تفریع و نتیجه گیری از حصری است که از مورد آیه استفاده میشود، چون جمله اطیع الله اطاعت رسول و خدا رو واجب کرد فهمیده میشه اطاعت از در مواد دینی است که خودش متکفل رفع همه اختلافایی است که ممکن است در دین خدا پیدا بشود و نیز برآورنده هر حاجتی است که ممکن است پیش بیاید. دیگر موردی باقی نمی‌ماند که مردم در آن مورد به غیر خدا و رسولان مراجعه کنند و لدرجه معنای کلام این چنین می‌شود که شما مردم باید تنها و تنها خدا و رسول را اطاعت کنید، نه طاغوت. این همان حسی است که گفتی میشه. لذا میگه پس اگر تنازع کردید به خدا و رسول رد کنید، مشخص میشه که مراد از تنازع تنازع بین خودشونه، نه تنازعی که بین علما. اینا دیگه مطلب نداره. پس این تفریعه. ما میگیم اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر به معنای کافی بودن مواد دینی نیست، به معنای کافی بودن حاکم دینیه. روشنه؟ یعنی تو دین هست دست حاکمه، دست اولی الامره، ولی ممکنه شما نتونید پیداش کنید. صدوق، مفید، علمای سلف ما در کافی هم اگر اشتباه نکنم در ابواب روایی یه باب دارن به باب وجوب رد بر ائمه. وجوب رد بر ائمه معناش مرجعیت اونهاست. مرجعیت غیر از اطاعت، اطاعت در احکام موجوده. یعنی چی؟ یعنی به عبارتی که آیه اولی الامر در کل داره مرجعیت اینا رو اثبات میکنه. منحصراً اینا مرجعن و ملجع، کهف الحسین و قیاس المضطر، همه موارد نزاع مردم دست اینا باید حل بشه. لزومی نداره که حل شده باشه، یا اگر حل شده باشه برای ما مکشوف باشه که ما بدون رد به اونها بتونیم مسئله رو حل کنیم. به نظر ما رد، بله، اگه اطاعت رو به معنای مرجعیت و ملجعیت بگیریم یه چیز میشه. بله اگه اطاعت رو نگیم در احکام موجوده، یعنی شما همش باید برید از اینا استفتا کنید، اطاعت اینها رو بکنید. اگه اطاعت به معنای فرمانبرداری و سرسپردگی در احکام موجود و معدوم باشه، چه آنها که گفتن چه نگفتن رو باید برید سراغ این، از اینا در بیارید، اگر این معناش باشه تمامه، مطلب تمامه. روشنه؟ این تا اینجا. و الا به نظر ما حکم دو حکمه. اگر اطاعت رو به معنای مرکز فرمان برداری که بردیم، بله، فاین تنازعتون، پس در موارد نزاعتون شما دیگه سراغ کسی که نباید برید، ملجع و مرجع ایناست. اگر اطیعو معنای مرجعیت برای مراجعه و اخذه، اما اگر نه، آیه اطاعت میخواد بگه اون احکامی که گفتن رو اطاعت کنید. اگر مرجعیت مقام حکومت و حاکمیت و ولایت اطیعو این باشه، رد از فروعات مرجعیت و فرماندهیه. اما اگر گفتیم نه، اطاعت در احکام موجوده، اطاعت امر، رد امر دیگه ایست، لذا برزخ شدیم این وسط. یعنی نه اینو میگیم نه اون. اگر اطاعت رو به احکام موجود معنا کنید، رد معنای دیگه ای داره. و ظاهر اینه که اگر اطاعت رو به معنای مرجعیت بگیریم، یعنی در احکام موجود و غیر موجود، شما همه جا باید فرمانبردار اینا باشید، مطیع اینها باشید، دلداده به اینها باشید، سرسپرده به اینها باشید. خدا انشاءالله که به همتون توفیق بده. دیگه من عرضی ندارم. در آیه اگر چیزی میخواید بگید بگید. احسن و تعویلارم گفتیم دیگه. ذالک خیرون تعویل به معنای برگرداندن، این بهترین برگرداندن و ارجاعه. تعویل یعنی برگرداندن به اصل و ریشه و عاقبت خودش. تعویل، این تعبیر خواب، ما یه تفسیر داریم، یه تعبیر داریم، یه تعویل. تعویل آیات یعنی این که این آیه به چی بر میگرده، مصداق اصلیش کجاست، ریشه حقیقی آیه به کجا برمیگردونه. میگه در موارد اختلاف شما دنبال حقید، این رسوندن مطلب به حق مطلب میشه تعویل. این بهترین مسیر برای برگرداندن مطلب به حقه. ذالک خیرون و احسن و تعویلا، این بهترین راه برای برگرداندن امور به حق و حقیقته. یه دستوراتی تو دین به ما دادن خیلی ساده سا، ولی خیلی هم برکت داره. ما ازش به این سادگی عبور میکنیم، به همین راحتی. متوجه نیستیم که میگه حتی اونی که یه متر جداتر نشسته، ببینید ما اینو تو تجربه تربیتی گروه هم دیدیم، اونی که زودتر، عقبتر، جلوتر، یه فاصله یه کوچیک معنادار داره، اولین کسیه که گرفتار مسائل میشه. اول کسیه. خدا شالله که به هممون توفیق بده. خب ذالک خیرون و احسن و تعویلا. علم تر الالذین، آیه بعدی رو اگه مطلب دارید بگید، این آیه بعدی رو بخونید. به آیه قبلی انشالله فردا برمیگردیم، تفاسیر رو میگیم. اگه نه آیه بعدی رو شروع کن. اگه میخوای مطلب تو آیه قبلم بگید اب ندار، این آیه موجود.
آیه مطلبی رو فرموده بودید جلسه قبل، گفتید که بازم نگاه کنید و بگید شبهاتی که تو این آیه اومده، علامه هم اشاره کرده بودن.
اینا رو میخوام یه دستبندی کنید فر. اگه میخوایم بگید کلش دستبندی هم بگید. مفاد آیه بگید. اون استفاده، سه تا بحث داریم. استفاده خود ما تفسیر اجمالی رو رد کردیم، تمام شد. استفاده‌ای که عامه کردن ابطال، استفاده‌ای که ما کردیم اثبات. این دو تا مسیر رو باقی گذاشتیم. ما چجوری مطلب خودمون رو اثبات میکنیم؟ اینا اشکالاتی به ما دارن. میگن اولی الامر، حالا معصوم از کجا ما بفهمیم کی معصومه؟ میگیم کاریست که خدا باید بکنه. میگن اولی الامر باید آشکار باشه مثل خدا و رسول، ولی معصوم آشکار نیست. علامه خیلی قشنگ به قلم نقض مزاح میکنه و مسخره میکنه، میگه بله اولی الامر که شما میگید که اهل فسق و فجوره رو، بله خب ما میشناسیم، اما اولی الامر که اسمت داره و از اسمت جز خدا کسی خبر نداره، قطعا باید خدا ازش خبر بده، چون اطاعت مطلق لازمش اسمته. و رسولم خدا معرفیش کرد، ولی اگه خدا معرفیش میکرد ما نمیشناختیمش. خدا معرفی کرد. کسی که در تل به خدا و رسوله باید به همون وضوحی آشکار باشه، چون مرجع برای حل اختلافه. اگه پیدا کردنش اینقدر مشکل بشه، بحثاشو خواهیم کن. آیه بعدی رو تلاوت کنیم و یه آیه بالاخره امروز بخونیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا.
آیا به کسانی که گمان می‌کنند به آنچه بر تو و پیش از تو نازل شده ایمان آورده‌اند ننگریستی که می‌خواهند داوری و محاکمه نزد طاغوت برند، در حالی که فرمان یافتند به طاغوت کفر ورزند و شیطان می‌خواهد آنان را به گمراهی دوری دچار کند؟ علم تره همزه برای استفهام تقریریه، تره هم فعل مضارع است. الالذین متعلق به تره، یزعمونه فعل مضارع. زعم به معنای قول باطل و دروغه. البته اینجوری هم گفتن که سخن درست یا بیهوده، و اغلب بر دروغ یا بیهوده اطلاق میشه. انهم آمنو، ان حرف تأکید، آمنو فعل ماضی. به ما انزل الیک، به ما متعلق به آمنو، انزل فعل ماضی و الیک هم متعلق به انزل است. و ما انزل من قبلک، واو حرف عطف، ما معطوف بر به ما انزل الیک قبل. یریدون یتهاکمو، یریدون فعل مضارع، یتهاکمو هم فعل مضارع. تهاکم به این معناست که یک قومی از همدیگه نزد حاکم دادخواهی میکنند. علت طاغوت متعلق به یتهاکمو. طاغوت مبالغه طاغیه، یعنی بسیار سرکش. هرچه به این معنام هست که هرچه جز خدا پرستش بشه طاغوته، که گاهی هم بت نامیده میشه و گاهی هم از اعمال پلید شیطانی شمرده میشه. هر کسی که برخلاف حکم خدا حکم کنه رو طاغوت میگن. وقد امرو، واو حالی است، قد حرف تحقیق، امرو فعل ماضی، ان یکفرو هم فعل مضارع است و بهی متعلق به یکفرو. و یورید شیطان، واو حرف عطف، یوریدو فعل مضارع، شیطان هم فاعل. ان یذلهم فعل مضارع است و زلال مفعول به. زلال به معنای هلاک شدن به خاطر انحراف از راه راست و طریق هدایت. بعیدن هم صفت برای زلال.
خب علم تره، آیا لم تره، ندیدی، آیا ندیدی، خطاب مفرده، ظاهرا به پیغمبر اختصاصیه، یعنی پیغمبر با یه بصیرت الهی که خدا بهش داده، با اون چشم غیب الغیوبیش میگه نمیبینی؟ اینا گمان میکردن ایمان دارن، یعنی این پرده برای تو کنار رفته، تو میبینی که بعضی از اینها خیال میکنن ایمان دارن و حالی که ایمان ندارن. آیا ندیدی؟ یا اینکه نه، اشاره به عامه، یعنی مراجعه به طاغوت اینها چون لازمه ایمان به خدا شد، اطاعت خدا و رسول و رد به خدا و رسول. اینها اطاعت خدا و رسول نکردن و رد به خدا و رسول نکردن، رفتن سراغ طاغوت، پس مشخص ایمان ندارن. میگه با اینکه اینجوری علم ترد، دیدی اینا مراجعه میکنن، یا کلمه تأسف و افسوس داره کلنه اینها رو تقبیح میکنه، آیا ندیدی؟ یعنی اینا آشکارا میرن این کارو میکنن. محاکمه یه به طاغوت امر آشکاریه، یعنی یکی از جاهایی که ایمان رو میتونید رصد بکنید و امر آشکاری هم هست، مراجعه به طاغوته. یعنی چی؟ آقا ما میخوام ببینیم ایمان داریم یا ایمان نداریم. ببینید چقدر مراجعه به طاغوت میکنید، آیا مراجعه به طاغوت میکنید یا نمیکنید؟ چون ان کنتم تؤمنون بالله، لازمش اطاعت و رد شد. آیا ندیدی؟ یا پس علم اختصاصی پیغمبر به منافقینه که اینا یواشکی مراجعه به طاغوت میکردن، یا نه خیر، ما عرض میکنیم آشکاره، علم تره، آشکار، نگاه کن اینا در امورشون پیروه کیان؟ طاغوتن، پیروه طاغوتن. یعنی تو اموری که باید به خدا رد کنن، حجاب پوشاک، سبک زندگی، تعریف انسانه، نه آقا همین، یعنی تو خالی آره هیچی، نشسته پنج توی آزمایشگاهش نم چهار تا کتاب چیده و دو تا ابزار میکروسکوپ گرفته و یه تلسکوپ این برای دیده، خب اون برای ندیدی، این برام که تا ته ندیدی. انسان اینه، از نمیدونم که خود تاریخ خوندن و یه خودم فهمیدن قبل از ما میلیون ها سال پیش یه موجوداتی بودن. بله الان کروموزومشون دی ان ای شو نگاه میکنیم، دو درصد فرق دارن این حیوانات حالا که در جنگ با نژاد ما بودن، همشون هم نابود شدن با اینکه اونا اکثریت بودن، اینا پیروز شدن، اینا کشته شدن، ولی ژن اونا با ما قاطی شده نشده. چیه اینا؟ انسانن، انسان نیستن، نسناس بودن، نسناسا از بین رفتن، همون نسناسی که دوره باید دارم. نکنید خلاصه داره میره سراغ کسانی که جمع بندی آخر رو کی داره میکنه براش؟ طاغوت. طاغوت حالا میگم چیه، توضیح میدم. هر کسی غیر خدا و رسول، خوب دقت کنید، ملجأ و مرجع مراجعه و رد قرار گرفت، طاغوت. توضیح میدیم چرا. از نظر ما طاغوت چون جای خدا نشسته، از نظر خودش هم طاغوت توضیح خواهیم داد که چرا. پس چی شد؟ یکی از جاهایی که شما میتونید ببینید ایمان هست، الم تر الالذین یزعمون یزعمون انهم آمنو به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک، خیال میکنن جز شجره مؤمنینن، یعنی سبدشون سبد انبیاست، خیال میکنن حالا مسیح، یعنی پیرو ادیان آسمانی خودشون فکر میکنن، ولی که اینجوری نیستن. حالا میگه یعنی هر کس که پیرو ادیان الهی است نمیتونه مراجعه به طاغوت بکنه، حق نداره، به هیچ وجه حق نداره. پس خلاصه شد علم تره یعنی میبینی، آیا ندیدی؟ پس دیدی و میبینید. پس تو میبینی منافقین خاص رو یا نه همه شما میبینید ملاک ایمان و عدم ایمان رو در این نکته، و اون چیه؟ مراجعه به طاغوته. یکی از جاهایی که همه میبینیم و میبینند ایمان واقعی آیا وجود داره یا وجود نداره کجاست؟ مراجعه به طاغوته. ببین به طاغوت مراجعه کرده یا نه. علم تر الالذین یزعمون زعم، از اون بحثای خیلی زیباست که بدون نکنید ما علم داریم، یک ون داریم، دو زعم داریم، سه بعضی زعم و مرادف زن گرفتن، زن گمان باطله، اعتقادیست که تو فکر میکنی درسته ولی که در عالم خارج باطله، یه گمان باطله. زعم رو بعضی مرادف همین گرفتن، میگن همینه باطله، علامه قبول نداره، علامه میگه زعم گمانه، اعم از این که باطل یا حق، اینا خیال میکنن یعنی گمان، گمان نه. یعنی لغت فارسی نداریم براش بگیم، معنا کنید یه کلمه عربی رو باید بعضی وقتا با یه جمله معنا کنی، لذا اگه قرآن به غیر عربی نازل میشد یه جلد میشد، اینا که میگن چرا بدون یه ختم قرآن میخواستید محرم زون بخونی باید 15 جلد میخوندید 30 جلد، آخرام درست فهمیده نمیشد، هی توضیح میدن بهتر گیج میشدی که چی شد، چون برای اینو لغت داره، برای شیر، شیر همین شیر درنده‌ای که شما میگی ما کلا یه شیر داریم چیز دیگه نداریم، برای چشمه ببینید چقدر، برای چشم چقدر لغت داره، شمشیر حالا برهنه رو لغت داره، قلاف شده رو لغت داره، اعم رو لغت داره، برنده رو لغت داره، همین رو معنا داره، شمشیر بالا سر رو معنا داره، اینو معنا داره، لغت داره، همش لغت. اینجا زعم هم همینه، زعم دقت کنید خیلی هم سخت تشخیصش، بعضی ها میگن همون معنای گمانه، یعنی آگاهی باطل، خیال باطل، مرحوم علامه میگه نه زعم گم همین فکر میکنن، اما معلوم نیست درست یا غلطه. ما یه عرضی داریم و اون اینه، ظن گمانیست که در واقع مطابق نیست، یعنی واقعیتش غیر اینه که تو خیال میکنی، اما زعم دلیلی بر درستیش نداره، نه که باطله ها، نه که حقه، یعنی غیر معلومه، یه زعمه، یه گمانه، یه فکره، معلوم نیست درسته یا نه، یعنی توش نادرستی به معنای غلط اشباع نشده که بگیم غلطه، گمان میکنم و نیست، نه، نادرستی به معنایی که دلیلی برای درستی نداره، این توش اشراب شده، یعنی برزخ بین بیان علامه و بیان مشهور، نه اینکه گمان باطله ها، گمانی که دلیلی برای درستیش ندارن، همین خیال میکنن، صرفا خیال میکنن، نه اینکه واقعش خلافه ها، طریقی به دست برای درستیش ندارن، یه زعمه. الان تر الالدین از امون، آیا ندیدی اون کسان، نگاه نکردی به سوی اون کسان، این الا برای چی گفته؟ الان تر الالدین همه جا الا داره، تر
دو تا جای دیگه هست، علم تر الالذین اوتو نصیب من الکتاب یشترون الضلال و یریدون ان تزلوا السبیل، دیگه علم تر الا الذين اوتوا
بس همه جای الا داره
نه جای دیگه است علم تر ان الله سخر لكم ما في الارض والفلك اینجا دو تا کاربرد برای علم طرف فرمودن آقای جوادی
یکی الا داره یعنی چی
الا داره رو معنی تعجب گرفت
شما بگین آقای علوی بگین بلند بگو یعنی الا محذوف خب این نحوی ها کار راحت میکنه که همیشه اله هست راحت میشه ما میخوایم معنای اله رو بیاریم
آقابت نمیشه گرفت به آقابت این رو
بکنیم من میخوام یه نتیجه بگیرم و اون اینه نگاه یه بار یه چیزی میبینی و تو اونایی یه بار یه چیزی میبینی بیرون اونایی ترم اله چندن میخواد بگه تو اینجایی اونا اونجان ما یه سایی رو میبینیم ولی توشونیم یه بایی سایی میبینیم نه توش نیستی بیرونش میخواد پیغمبر رو جدا بکنه علم تر الالدین به سوی آنان چندن اینا دو قومن خب میرم این نتیجه رو میتونید بگیرید یا نه ببین ادبیا و نحویا و صرفیا با هم کمک کنن معانی بیانی ها رو ببینن یه رشوهی بدن شاید درست شد خب فهمیدین چی دارم عرض میکنم علم تر الالذین حالا رد شیم یز امون انهم آمنو گمان میکنن ایمان اووردن به ما اون زل الک یعنی به قرآن تو به وحی تو به توی پیغمبر ایمان اووردن و ما اون زل من قبله که خیال میکنن کتاب ها این زعمو دارن کتاب های قاسمه حس میکنن اهل ادیان آسمانی هن موحدن از جامعه موحدین هن یوریدون ان یتهاکمو یوریدون خوب دقت کنید اینجا یک کلمه میگه نمیگه تهاکم اراده دارن میخوان تمایل دارن یوریدون ان یتهاکمو اینجور معنا کنیم یا نه پیوسته این کارو میکنن یوریدون نه که اراده دارن همش برنامه شون اینه یوریدون رو ببینید چی معنا میکنن ان یتهاکمو الالطاغوت میخوان تهاکم کنن تهاکم یعنی چی؟ یعنی رد به خدا و رسول نکنن حکم رو بگیرن میخوان الگو برداری کنن دستور بگیرن مراجعه کنن به طاغوت ما تمام بعد از انقلابمون به همین جوانای اگه میخواین طلب فاضل بشین بگید مملکت رو چی به بن‌بست رسون تهاکم به طاغوت بود یعنی خودشون الان دارن می نویسن تو خاطراتشون تو همین قضیه برجام این حالا زن خبیث یهودی داره می نویسه در مورد این وزیر امور خارجه ما دقیقه چی می نویسه میگه التماس میکرد این انرژی هست التماس میکرد میخواد از او حکم بگیره اینا خیال میکنن ایمان دارن ولی که یوریدونن یتهاکمو الالطاغوت این مملکت ما رو نابود کرد فرهنگی نابود کرد سیاسی نابود کرد اقتصادی نابود کرد یعنی ما میرفتیم از اول یه چرخ اختراع میکردیم اقتصاد از اول مینوشتیم وضع ما الان بهتر بود یه قانون با تاس مینداختیم بهتر از این در میومد تا این قانون برداری میرن هی وارد میکنن این در نظام داخلی اخلال ایجاد میکنه و تو مرور زمان وابستگی یه موتور برق نمیدونم 6000 نمیدونم چی واتی به عربستان هدیه داد انگلیس تا آخر عمر برق اونو کرد 110 واتی وابسته به خودش کرد یه هدیه است اما تا آخرش وابستگی بعد از اون خریدن بعد از اون قطعات خریدن بعد از اون شبکه خریدن بعد از اون مهندس رو بردن بعد از اون گفتم بیا بالا سر ما وایسا این بابا اول اخلاله نمیذاره کار پیش بره چون قانون با این تطابق نداره هی باید به یه مجمع تشخیص مصلحت بزنیم حالا اختلاف یه مجمع تشخیص مصالح عالیه بزنیم چرا؟ چون قانون یه دست نیست چون قوانین یه تیکش از اون ور اومده یه تیکش از اون ور اومده یکی از اون ور اومده اصلا معلومی چه خبره اگه ایمان به خدا دارید، ذالک خیرون و احسن و تعویلا، حالا چی شد؟ شد بدبختی. الم تره، یعنی به زودی دیدی و شما هم میبینید، چون در میان شما آیه بعد میگه اینا منافقینن، رأیت المنافقین، اینا همون منافقینن. اصلا اولین علامت نفاق همینه، حکم غیر الهی رو قبول داره. به تعبیر دقیق تر، جامعیت و کامل بودن دین و کافی بودن دین رو قبول نداره. علیس الله به کافن عبده، اولین علامت نفاق اینه. اگر کسی خیال کنه خدا کافی نیست، منافقه. خدا هست کافی نیست، لا اله الا الله کافی، غیر خدا خدایی نیست دینه. یعنی شما با الله اکبر مسلمان نمیشید. شعار توحید چیه؟ لا اله، یعنی چی؟ هیچی غیر اون نیست، رد غیره. لذا باید بگی فقط دین خدا، علی الله دین الخالص، دین کامل، یعنی دین خالص، یعنی مراجعه به کسی دیگه نداری. علم تلا آیا ندیدی؟ یعنی بدون این حکم خداست، اطاعت، ولی مؤمن از غیر مؤمن کجا معلوم میشه؟ تحاکم طاغوت. یریدون ان یتحاکموا الی طاغوت. طاغوت مصدر، قبلا هم گفتیم، از طغیان، یعنی طغیان کنن، طغیان یعنی خود همون طغیان، شورش، طغیان، به هم ریختگی، طغیان، این طغیان همون طاغوت. ولی در حقیقت شرعیه، چون میدونین مصدر رو به جای اسم فاعل به کار میبرن، میگن فلانی عالمه، بعد میگن علامه است، میگن فلانی علمه، یعنی اصلا وجودی جز علم نداره. این مبالغه در انتصابه، مبالغه در انتصاب طغیان، مصدر طاغوت رو نسبت دادن به افراد طاغی. اگر کسی جبار ظالم به حد اعلا برسه بهش میگن طاغوت. حقیقت شرعی است، یعنی در لسان شرع ما طاغوت به طغیانگر اعلایی، یک طاغی بی نظیر، بی نهایت طغیانگر، به اون میگن طاغوت. حالا چرا به هر کسی که جای ها مرجع غیر الهی بشه، هر کسی که خودش رو حاکم الهی به نام، این طاغوته؟ به خاطر اینکه طغیان خیلی کرده. چرا؟ چون بزرگترین طغیان این که انسان خودشو بزرگتر از حدی که هست ببینه، و بیشترین حد تجاوز این که خودش حد ممکن ببره در حد واجب. فرعون چی گفت؟ انا ربکم الاعلا، این طاغوت. اما بعضی وقتا طرف نمیگه من خدام، اما خودشو در منصب خدایی می نشونه. یعنی چی؟ برای خودش حق حکم قائل میشه. این عین ادعای خدایی. لذا هر کسی که حکم بکنه در کنار خدا حکم بکنه طاغوته. این که در روایات هر حاکم غیر الهی طاغوت نامیده شده به خاطر همینه. یعنی خیلی طرف دیگه قاطی کرده، خیلی پر روه، خیلی ستمگره، که از حد ممکن خودشو برده جایی که نشونده واجب، خودشو اونجا نشونده. این بالاترین طغیان و بیشترین طغیانه. مشخص شد چرا تو بهش طاغی میگن؟ طغیان روشن. طاغوت چرا شد؟ چون عملا هر کسی که حکم بکنه به حکم غیر الهی، یعنی در اموری که باید خدا حرف بزنه این حرف بزنه، این ادعای خدایی کرده، ادعای منصب الهی. لذا کسی که امام نیست خودشو امام بخونه طاغوته. لذا اگر کسی منصوب از قبل امام نباشه خودشو منصوب بخونه طاغوته، تا برسه به اونجا که تو دست خط آستابالحسن در اجازه تصرف کرده بود، یه کلمه رو در توقیع حضرت و اون پیام حضرت حجت به بدترین و تندترین عبارت توبیخ شد. چرا؟ چون ادعای منصب الهیه. حالا یه بار شما رفتی امتحان فیزیک دادی، تقلب کردی، بسم الله، خب، اما اطمینان دینی دادی و مجتهد اجتهاد و فلان، اینجا تقلب کردی. تو مجاز نیستی از طرف امام زمان در وجوهات تصرف بکنی، تصرف کردی. پناه بر خدا، پناه بر خدا. برای ماها دعا کنید، برای ما آخوندها خیلی دعا کنید، برای ماها خیلی دعا کنید. اگه بچه طلبه است ویژه دعاش کن، خدای حفظش کن، خدای حفظش کن، همه رو خدا حفظ کنه، ولی ماها رو دوبله. وقد امروا ان یکفروا به، و حالی که مأمور بودن کفر بورزن به خدا. این مأموریت به کفر طاغوت سه تا معنا میتونه داشته باشه. یک، خود امر به اطاعت رسول مستلزم نهی از غیر رسوله. یعنی چی؟ یعنی وقتی گفت اطاعت خدا بکن، یعنی غیر خدا رو اطاعت نکن دیگه. یعنی امر به شی نهی از ضدش. اینجوری بگو لازمه معنایی امر به اطاعت مطلق خدا و رسول و اولی الامر چیه؟ یا بگید حکم عقلیه. این جواب دوم. عقلا ما میدونیم از کسی که منصب الهی نداره نباید، یا نه طغیانگری اینها معلومه. تعبیر دقیق تر دقت کنین، گفت دشمن تو نمیشه یا علی الا حرومزاده. خب چی میشه معنی؟ یعنی شما که میدونین اینا بی پدر مادر بزرگ شدن، شما که میدونین اینا اعوجاج خلقت دارن، شما که میفهمی آدم دیوونه است، شما که میدونی این فاسقه، چرا حرفشو اعتماد بکنی؟ هیچ کس ادعای منصب رو نمی کنه الا که در زیش طغیان مشاهده و مکشوفه. لذا خیلی از آدم ها آدم های مستوری بودن، مسائلشون کشف نشده بود، اما به مجردی که ادعای مناسب الهی و توحیدی و ولایی کردن، پتشون ریخ رو آب. چرا؟ چون طاغوت بودنشون باید آشکار بشه، نه اینکه چون ادعای خدایی کرده طاغوته. نه خیر، چون ادعای خدایی کرده این کشف میکنه که این طغیانگره. برید نگاه کنید طغیانگره. گفت یا علی من پدرم معلومه، مادرم معلومه، ولی تو رو دوست ندارم. اصرار کرد، حضرت دو سه بار منصرفش کرد. خب پتر رو نریز رو آب، خودت اومدی وسط دیگه. آخر بهش گفت برو بپرس چیه داستانه. داستانش برملا شد. یعنی نه این که صرفا بگه من خدام، نه، محال کسی این کار رو بکنه الا این که به این گناه آلوده بشه. تو بحث ارتداد ما یه بحثی رو مطرح کردیم. آخه بحث میگن مگه آزادی عقیده نیست؟ چرا؟ حالا طرف میخواد خدا رو قبول نکن، میخواد پیغمبر رو قبول نداشته باشه. 7-8 ما جواب دادیم. یه جوابیش اینه که مگه میشه؟ معنا نداره، چون اینا واضحه. یه ده میگن اینجور، میگن کسی که دو تا چهار تا رو قبول نداشته باشه، یعنی نظام ریاضی رو قبول داره. کسی که حق مطلق رو قبول نداشته باشه، هیچ حقی رو قبول نداره، لذا مرتده. این مفسد فعل عرض محدور و دمه. یه جواب آخر ما دادیم و اون این بود، گفتیم کسی که به ارتداد برسه قبلا جنایت هایی که مستحق قتل شده باشه حتما انجام داده، و بعد شواهدی تو تاریخ آوردیم. این محال آدم به این انکار برسه. اینایی که به سب خدا و رسول میرسن، ما ندیدیم کسی به این سب برسه الا این که کسافتکاری هایی کرده که قطعا قبل از اون مستحق قتل بوده. اینجا هم همینو میگیم. پس کسی که در این جایگاه قرار میگیره، مثل اون که نکنید، نه این که چون علی رو دوست نداره حرومزاده است، چون حرومزاده است علی رو دوست نداره، چون انقدر خبیثه نمیتونه به علی برسه. دوست نداشتن علی نشانه است، علامته، به این معنای آخر ها. یه معنای دیگه داره، نه خیلی چون دوست نداره به این گناه مبتلا شده، اون یه معنای دقیق تریه. ولی میخوام میگم یکی از معانیش اینه، وقد امرو ان یکفروا به، به این معنا که اینا مأمور بودن آدمای جبار، ظالم، ستمگر، مفسد رو اطاعت نکنن. وقتی میگه لا تجالس مثلا کذاب، مجالست کذاب نکن، با مفسد نشین، با فاسد نگرد، اینو تبعیت نکن، با بدتالین نشین، با اهل دنیا نشین، یعنی ما با احکام فطری و عقلی مأمور به پرهیز از انسانهای طغیانگر بودیم، اینم طاغوته. هر کس هم تو این منصب قرار بگیره زیگش طاغوتی بوده. خب اولی که معلومه دیگه، دومی که معلومتر، یعنی اینها واضح رو پیشونشون داغ طغیان خورده، لذا شما مأمور بودید از اینا اطاعت کنید. اینم شد معنای چندم. سوم، معنای چهارم اینه که نه، مستقیما امر داریم. پس 4 تا معنا شد. مستقیما عواملی داریم که ما رو امر کردن اجتنبو، اجتناب کنید از اینا. از اهل کتاب، از اهل باطل مستقیم امر داریم که کسانی که اهل باطلن شما باید ازش اجتناب کن. اینم تمام. و یورید و شیطان ان یورل لهم ضلالاً بعیدا. پشت این داستان اطاعت طاغوت، طاغوت سازی، حاکمیت باطل، اراده شیطانه. شیطان در برنامه اطاعت شما از طاغوت دنبال یک گمراهی بعید و دوره. یعنی اگر کسی به جریان آمریکا پرستی، غرب پرستی افتاد و نظام سلطه رو پذیرفت، با فرائنه ارتباط برقرار کرد و زندگی فرائنه رو چشید، با اینا آمیخته شد، تو یک ضلال بعید در یک گمراهی بسیار دوری خواهد افتاد. اراده شیطان از جریان تحاکم طاغوت، این که مگه اینا بد میگن، اینا هم یه راه بلدن، مگه همه عالم دست ماست، قصدش اینه با ورود علوم انسانی غلط و آلوده به جامعه شما، شما رو دچار ضلال بعید بکنه، دچار گمراهی بکنه که دیگه حالا حالا راه نجات توش نیست. اشاره میکنن وقت تمامه. جنبندی آیه اگه شد جلسه بعد. فعلا و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.